خیلی وقتها چارت یورو دلار یا شاخص دلار رو نگاه میکنیم و میگیم خب الان که همه میترسن باید بازار سقوط کنه، یا برعکس همه چیز آروم شده پس چرا این دلار هنوز انقدر قویه؟ پشت این رفتارها یک مفهوم کلیدی خوابیده که خیلی از تریدرها اسمش رو هم نمیدونن ولی هر روز با نتیجه زندگی میکنن. اما این مفهوم چیه و چرا در دوره‌هایی که اعتبار سخت میشه دلار آمریکا شبیه یک بیمه‌نامه رفتار میکنه؟ دوم، از نگاه یک تریدر فارکس چه زمانی میتونیم با تکیه به همین منطق روی رالی‌های یورو فروش بگیریم و دلار رو بخریم؟ برای پاسخ این سوالا با من همراه باشید. سلام، اینجا فارکس با ایرانتس و من پوریا ایزدی هستم و با قسمت 90 از سری پادکست های فارکس با ایرانتس در خدمت شما هستیم. در ادامه سری تاکتیک های معامله‌گری امروز میخواییم بریم سراغ یک قطعه خیلی مهم از پازل و اون این هستش که چرا در دوره های استرس مالی دلار آمریکا مثل یک بیمه جهانی عمل میکنه. مثل همیشه افتخار این رو دارم که در کنار آقای علی مرتضوی مدیر آموزش کارگزاری ارانته باشم. آقای مرتضوی خیلی خوش اومده.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما همه شنوندگان عزیزمون. اگر که اپیزود قبل رو ما به عنوان در واقع دماسنج اقتصادی یه جورایی تمش رو تعیین کردیم و در خصوص نرخ واقعی توضیح دادیم، امروز میخوایم ببینیم که وقتی بازار سردش میشه و میترسه چرا همه دنبال یک پتویی به اسم دلار امریکا هستن و این برای ما و به ویژه معامله‌گرهای یورو دلار میتونه چه معنی داشته باشه.
چقدر عالی، اجازه بدین از پایه شروع کنیم. مثل همیشه وقتی میگیم پریمیوم ریسک دلار، شرایط مالی، اگر کسی تازه این اصطلاحات رو میشنوه ممکنه گیج بشه. اول میشه خیلی ساده توضیح بدین که مثلا پریمیوم ریسک دلار یعنی چی؟
بله حتما، عرض کنم که چیزی که ما بهش میگیم پریمیوم ریسک دلار یعنی اون اضافه قیمتی که بازار حاضر برای داشتن دلار در یک شرایط خاص مثل دوره‌های استرس و دشواری اعتباری بپردازه. حالا شرایط مالی رو میتونیم مثل سختی یا نرمی فضای پول در نظر بگیریم. یعنی چی؟ یعنی اینکه وقتی بانک‌ها راحت وام میدن، نرخ‌های بهره زیاد بالا نیست، بازار سهام آرامه و اسپردهای اعتباری کم هستن، میگیم که شرایط مالی شرایط راحت و تسهیل شده ای هستن، یا به نوعی میتونیم بگیم شرایط مالی خیلی شله. در چنین فضایی گرفتن ریسک برای سرمایه‌گذارها جذاب‌تر هست. اما وقتی که قرض گرفتن سخت میشه، بانک‌ها و صندوق‌ها محتاط میشن، نرخ‌ها بالا میره و معمولاً نوسانات شدیدی رو در بازار تجربه میکنیم که باعث افزایش هزینه‌های تأمین مالی برای بنگاه‌های اقتصادی میشه و در این شرایط میگیم که شرایط مالی سفت شده یا یه جورایی دشوار شده. حالا پریمیوم ریسک دلار یعنی چی؟ دلار امریکا ارز ذخیره اصلی دنیاست. یعنی همه بانک‌های مرکزی بزرگ، شرکت‌های بزرگ، دولت‌ها، همه اینها تعهدات در واقع بین‌المللی خودشون رو به صورت دلاری معین می‌کنن. وقتی که شرایط مالی سفت میشه، خیلی‌ها برای بازپرداخت بدهی‌ها، پوشش ریسک یا فقط برای نقد موندن یا داشتن نقدینگی مجبور میشن که دلار رو جمع کنن و این تقاضای اضافی رو ایجاد می‌کنه در بازار که باعث میشه دلار در دوره‌های پر استرس روی خودش یک اضافه قیمت بگیره، همون چیزی که ما بهش میگیم پرمیوم ریسک و همون چیزی که میتونیم بگیم که انگار مثل یک بیمه نامه عمل میکنه. شاید بازدهیش همیشه بهترین نباشه ولی در بحران داشتنش باعث آرامش سرمایه گذارها میشه.
چقدر جالب، یعنی تو دوران عادی شاید معامله‌گر به دنبال بازدهی بالاتر توی یورو، سهام یا حتی کری ترید باشه، اما وقتی شرایط مالی تنگ میشه طبیعتا میره سراغ در واقع دلار و نقدینگی. درست؟
دقیقا همینطوری که شما گفتین و همین تغییر رفتار دست جمعی روی چارت و روی چارت مثلا یورو دلار خودش رو نشون میده. خیلی وقتا میبینید که یورو با خبرهای خوب یه خورده میره بالاتر اما دست پس زمینه چون که شرایط مالی سخت‌تر شده و در نهایت بازار یه جوری به سمت دلار حرکت میکنه، این پرمیوم ریسک دلار هستش که برنده میشه.
خب حالا یه سوالی رو من توی اول اپیزود مطرح کردم، اونم اینه که حالا این دشواری اعتباری و بالا بودن نوسان نرخ‌ها، چرا دلار اینقدر شبیه بیمه عمل میکنه؟ خب چه مکانیزمی پشتش هست و چه تأثیری داره وقتی من در واقع تریدر این مکانیزم رو متوجه بشم؟
بله، اگه بخوام یه تصویر ذهنی براتون ایجاد کنم، تصور کنید که یه ساختمان بزرگی است با طبقات متعدد و در طبقات بالاتر مردم سهام، اوراق پرریسک، کری ترید روی ارزهای با بهره بالاتر رو دارن و در طبقات میانی دارایی‌های امتری هست و در زیرزمین این ساختمان چند طبقه یک گاو صندوقی است که پر از دلار نقد و اوراق خزانه‌داری ایالات متحده است. پس وقتی که همه چیز خوبه، خب همه دوست دارن که در طبقه های بالا مهمانی بگیرن، از ویو لذت ببرن، سود بیشتر، ریسک بیشتر، شادمانی بیشتر و هیجان انگیزتر. اما به محض اینکه یک زلزله مالی شروع بشه و این ساختمان شروع کنه به لرزیدن، مثلا بانک ها مشکل تامین مالی پیدا کنن یا نرخ ها ناگهان بالا و پایین بشن، اسپرد های اعتباری واید بشن یا به نوعی میتونیم بگیم که افزایش پیدا بکنن و سوددهی شرکت ها کاهش پیدا بکنه، همه سعی میکنن که خودشون رو به پناهگاه یا به همون زیرزمین برسونن و اونجا جایی هستش که گاو صندوق وجود داره و زیرزمین همون نقدینگی های دلاری و دارایی های امره. حالا از نظر تئوریک هم داستان همینه. بسیاری از وام ها، قراردادها و معاملات جهانی که بر پایه دلار قیمت گذاری شدن، در دوره های استرس همه نیاز به تأمین دلار پیدا می کنن تا بتونن که این تعهدات رو بازپرداخت کنن و هم برای کاهش اهرم و هم برای به شکلی پار کردن موقت سرمایه خودشون، و این تزاحم برای گرفتن دلار همون پرمیوم ریسک رو ایجاد میکنه. و از طرف دیگه وقتی هم که نوسان نرخ‌های بهره بالا میره که با یه سری شاخص‌هایی که توضیح میدیم اونها رو میسنجیم، سرمایه‌گذارها نسبت به دارایی‌های بلند مدت حساس‌تر میشن و ترجیح میدن که دست به نقد باقی بمونن، یعنی در چیزهایی باشن که نقدینگی بالاتری دارن، شناوری بالاتری دارن و خب البته دلاری هستن.
پس اگه بخوایم جمع بندی کنیم، در واقع اون تنگی اعتباری و نوسان بالای نرخ‌هایی که دو تا دلیل بزرگ برای اینه که همه از اون حالت های ریسک و طبقات بالا پناه ببرن به سمت طبقات پایین و همون ناحیه امنی که گاف صندوق توش هست.
دقیقا همینطوره و ما قصد داریم که اینو به یک پلی بوک تبدیل کنیم، یعنی به یک دستور یا یک راهنمایی برای معامله کردن که چه وقتهای روی چارت ها باید از اون رالی های خرید به عنوان فرصت خرید استفاده کنیم که از بازار جا نمونیم و چه زمانی اتفاقا اونها میتونن علامت دهنده این باشن که ما میتونیم توی نقطه سل بهتری رو در بازار پیدا کنیم.
خب حالا قبل از اینکه وارد اون پلی بوک بشیم، سه شاخص اصلی که گفتیم رو معرفی کنیم آقای مرتضوی. وی آی ایکس هست، موف هست و اختلاف بازدهی اوراق پرریسک و کم ریسک. اگه بخوایم هر ستای اینا رو در واقع به صورت ساده تعریف کنیم و اینکه خب برای یک تریدر فارکس به چه دردی میخوره، شما چه مسیری رو پیشنهاد میدید؟
با کمال میل، مرسی که اینو مطرح کردی، به خاطر اینکه خب به هر حال خیلی ها اینو معتقدند که یا به طور ضمنی اکثر معامله گرها در بازار میدونن که خب آره وقتی که شرایط ترسناک باشه هم به سمت دلار میرن و برعکس اون. اما یه نکته وجود داره که تریدرهای بزرگ یا تریدرهای نهادی و تحلیلگران جدی و مثلا بانک هایی که به هر حال میلیون ها دلار سرمایه گذاری رو بر اساس این تحلیل ها جابجا میکنن، احتیاج به سری اعداد و ارقام واقعی و جدی دارن تا بتونن وضعیت فضای مالی رو واقعا اندازه گیری کنم. به همین خاطر چند تا شاخص برای این کار ساخته شده که من فکر میکنم هر معاملگر یا تحلیلگر مالی حتما باید اونها رو لااقل هفتگی مد نظر داشته باشه. اول از همه ما شاخص وی آی ایکس یا ویکس رو داریم که خیلی ها بهش میگن شاخص ترس بازار سهام. اولا که این شاخص از روی قیمت اختیار خریدها و اختیار فروش ها، یعنی قراردادهای آپشن روی شاخص اس ام پی 500 ساخته شده و حدس میزنه که بازار چه نوسانی رو برای 30 روز آینده انتظار داره، یعنی نشون دهنده میزان ولتیلیتی یا نوسان بازار در یک ماه پیش رو هست و عدد بالاتر یعنی بازار سهام انتظار نوسان بیشتری داره و معمولا نشون دهنده ترس بالاتر در بازار هست و برای یه تریدر فارکس VIX دماسنج کلی ریسک پذیریه. وقتی VIX پایین بیاد یعنی بازار در آرامشه و انتظار یک ماه نسبتاً آرام رو میکشه و زمانی که VIX بالا باشه یعنی اینکه بازار خودش رو در شرایط استرس میدونه و انتظار داره که این استرس هم برای یک ماه آینده ادامه داشته باشه و شما میدونین روی اکثر این اکوسیستم های معاملاتی مثل تریدینگ ویو یا اکثر این سایت های ارائه کننده دیتا های اقتصادی شما میتونین VIX رو بهش دسترسی پیدا کنین، در بازارهای مختلف زمانی اون رو بررسی کنین و ارزیابی کنین و روندش رو متوجه بشین. اما شاخص دیگه وجود داره تحت عنوان موو که خیلی حکیات کمتر باهاش آشنا باشن به ویژه در دنیای فارکس به خاطر اینکه یه چیزیست که حالا بنکرها یا تحلیلگران سرمایه گذاری بیشتر بهش توجه میکنن و اون یک نسخه مخصوص بازار اوراق قرضه هست. همونطور که VIX نوسان مورد انتظار سهام رو میسنجه، موو نوسان مورد انتظار نرخ بهره اوراق خزانه امریکا رو اندازه‌گیری میکنه. وقتی که موو بالا میره یعنی بازار روی نرخ‌های بهره مطمئن نیست، سناریوها تعدادشون خیلی زیاده و این خودش فشاری رو روی شرایط مالی ایجاد میکنه و برعکس اون زمانی هم که پایین بیاد یعنی که خب بازار نسبت به اون سیاست گذاری هایی که انجام شده یه سری اطمینان خاطر نسبتاً کافی داره و در وضعیت آرامش هست و معمولاً تحلیلگران سرمایه گذاری حرکت یا جهش های موو رو حتماً تحت نظر میگیرن. اما سومی اختلاف بازدهی بین اوراق شرکتی پر ریسک و اوراق شرکتی با درجه اعتباری بالاست به عنوان سومی فاکتوری که ما میتونیم متوجه بشیم که هوای این اقتصاد بین‌المللی چقدر سرد هست. معمولا به اون میگیم اسپرد HYIG. اگه این فاصله خیلی زیاد بشه یعنی سرمایه گذارها میگن برای اینکه اوراق پر ریسک بخرم باید سود خیلی بیشتری حتما بگیرم، ترجمهش این هستش که ریسک اعتباری بالاتر رفته و اعتماد به شرکت‌های ضعیف‌تر کم شده و یه نکته اصلی است. یعنی اون یه جورایی شاید بتونیم بگیم که نگاه سرمایه گذارها به آینده اقتصاد واقعی و میزان سودسازی شرکت‌ها رو اندازه‌گیری می‌کنه و این هم یکی دیگه از نشونه‌های سخت‌تر شدن شرایط مالی است که نشون دهنده این هستش که احتمالا ما به سمتی میریم که دارایی‌های نقد شونده تر مورد توجه بیشتری قرار بگیرن.
خب پس با توجه به توضیحاتی که شما دادین میتونیم اینجوری خلاصش بکنیم که ویکس در واقع حس و حال ریسک توی بازار سهامه، موو عدم قطعیت روی نرخ هاست و اسپرد HYIG وضعیت اعتماد به اوراق شرکتی رو نشون میده.
بله دقیقا همینطور هست.
خب برسیم به بخش جذاب برای تریدرها، اجرا. از نظر شما آقای مرتضوی چه زمانی فروش یورو و خرید دلار در رالی ها واقعا ارزش داره؟ چطور این شاخص ها کمک میکنن که مطمئن بگیم این بار بالا رفتن یورو احتمالا دوام نداره؟
مرسی از سوالتون. من معمولا سه تا لایه رو کنار هم دیگه میذارم. لایه اول همون چیزیه که در اپیزودهای قبلی گفتی، یعنی وضعیت رشد، تورم، سیاست پولی، اینکه حال و هوای کلی اقتصاد به ویژه در اون جفت ارزهایی که گفتیم به صورت مقایسه‌ای وقتی در جفت ارزها معامله میکنیم باید این شرایط رو در نظر بگیریم، اونها به چه شکلی هستن. فرض کن در این لایه تصویر به نفع دلار هست، مثلا نرخ‌های واقعی امریکا بالاترن، فدرال رزرو موضع نسبتاً محکم‌تری نسبت به بانک اروپا داره و از این دست. حالا لایه دوم اینکه همین شاخص‌های شرایط مالیه، مثلا اگر VIX از یک محدوده آرامی بالاتر رفته باشه یعنی ریسک بازار افزایش پیدا کرده باشه و موو بالاتر از حالت عادی باشه و اسپردهای HYIG در حال باز شدن باشن، برای من یعنی بازار کم کم داره از طبقات بالای ریسک خودش رو به سمت زیرزمین دلاری حرکت میده. بعد میرسیم به لایه سوم که خود چارته. میدونیم که به هر حال هر چقدر که تحلیل‌های بنیادی به ما کمک بکنن، در نهایت ما احتیاج به سطحی از تکنیکال داریم که بتونیم نقاط ورود و خروج دقیق‌تر رو روی چارت مشخص کنیم. در نتیجه باید چارت رو ببینیم، مثلا یورو دلار رو ببینیم. در چنین فضای یورو به خاطر به عنوان مثال یک خبر خوبی که بر اساس تقویم اقتصادی آمده، ممکن هستش که به طور کوتاه مدت کمی بالاتر رفته باشه، اما روی تایم فریم روزانه یا تایم فریم هفتگی نزدیک یا زیر یک مقاومت خیلی مهم قرار داره و ساختار بیشترش یک روند نزولی در تایم فریم بلند مدت تا یک روند صعودی. و اون حرکت کوتاه مدتی که مثلا میگم ما توی تایم فریم یک ساعته یا چهار ساعته داریم میبینیم، یه جور اصلاح در این روند نزولی به سمت بالاست تا اینکه بخوایم اون رو به عنوان یه روند صعودی پایدار فرض کنیم. در یه چنین ترکیبی، حالا رالی های یورو برای من بیشتر شبیه فرصت های فروش هستن. یعنی به جای اینکه بخوام یه جورای کانتراریان تریدر باشم یا خلاف روند معامله کنم، فکر میکنم که ستاپ عملیش هم این میشه که مثلا میگم شما روی تایم فریم 4 ساعته دنبال یک الگوی برگشتی در یک ناحیه مقاومتی مهم بگردید، حد ضرر خودتون رو بالای اون مقاومت روزانه بگذارید و هدف رو روی حمایت های قبلی، شاید حتی در تایم فریم های پایین تر، با یک نسبت ریسک به ریوارد یا ریسک به بازده منطقی تر. و کلید ماجرا اینجاست که در این شرایط معمولا من به خودم میگم ببین، وضعیت مالی در حال سخت شدن هست و پریمیوم ریسک دلار احتمالاً بالا میره، پس بهتره من در سمتی از بازار قرار بگیرم که از این روند میخواد سود بگیره. چرا؟ چون اون احتمالاً روند غالب خواهد بود.
خب اینجا یه نکته ظریف هم هست، ممکنه خبر روز برای یورو خوب باشه و همه هم توی شبکه‌های اجتماعی خوشبین شده باشن، اما خب پس زمینه شرایط مالی چیز دیگه‌ای بگه. توی این موقع روی پس زمینه وزن بیشتری هست یا نه آقای مرتضوی؟
من این کارو میکنم، یعنی من وزن بیشتر رو میدم به اخبار پس زمینه.
چرا اینجوری برخورد میکنید با در واقع این نوع اخبار؟
به خاطری که ببینید، خبر روز میتونه که توضیح بده که چرا مثلا یورو امروز چند پیپ رفته بالاتر، ولی در نهایت این شرایط مالی کلی هستن که میخوان به ما بگن در هفته ها و ماه های آینده پول بزرگ بیشتر به کدوم سمت میره. و ما اگر که بتونیم از این رالی های احساسی در جهت شوخی کوتاه مدت پیش میان استفاده کنیم و همزمان پشتمون رو به تصویر کلان دلار گرم کنیم، من فکر میکنم که معامله حداقل کم استرسایی رو خواهیم داشت.
آقای مرتضوی موافق باشین بیان یک سناریوی واقعی رو بسازیم تا بتونیم خودمون رو جای تریدر بذاریم. فرض کنید ویکس بالا رفته، موف هم توی سطوح بالاتری نسبت به چند ماه گذشته هست و اسپرد HYIG هم در حال واید شدن و گسترش هست، اما همزمان یک خبر خوب از مثلا رشد بهتر توی منطقه یورو منتشر شده و یورو USD روی خبر بالا میپره. شما چطور این رو میخونید؟
در چه شرایطی من اول با خودم شفاف میکنم که رژیم کلان و شرایط مالی بیشتر به نفع دلار؟ این رالی یورو روی یک خبر کوتاه مدت اومده و اول من روشن میکنم و بعد از اون سه تا سوال میپرسم: آیا این حرکت یورو ساختار نزولی بزرگتر رو شکسته یا فقط یک اصلاح در نه همون ساختاره؟ سوال دومم اینه که آیا ویکس و موف و اسپرد اعتباری بعد از این خبر کاهش پیدا کردن یا همچنان بالا هستند؟ یعنی اینکه این خبر چقدر تاثیر بنیادی عمیق داشته؟ و سوال سوم این هست که آیا سیاست پولی دو طرف تغییر معناداری کرده یا فقط یک داده خوب تکروزهی بوده که تونسته یه چند پیپی به قولی جفت ارز رو جابجا کنه؟ و اگر جواب اینها این باشه که ساختار نزولی هنوز سر جاشه و سه شاخص ریسک همچنان در سطح بالاتری قرار دارن و از نظر سیاست پولی هم چیزی عوض نشده، در نتیجه من رالی یورو در کوتاه مدت رو به عنوان بیشتر یک فرصت فروش، یعنی باز کردن پوزیشن سل در قیمت‌های بهتر میدونم تا شروع یه ترند صعودی، به ویژه اگر که فاکتورهای تکنیکالی هم این رو برای ما تایید بکنن.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای مرتضوی عزیز و ممنون از شما عزیزان که شنونده ما بودین تا اینجا. من یه جمع‌بندی اگر موافق باشین آقای مرتضوی داشته باشیم. ما توی این اپیزود فهمیدیم که دلار فقط یک ارز نیست، در واقع یک بیمه‌نامه که توی دوره‌های تنگی اعتبار ارزشش خیلی بالا میره. اگر ما بتونیم با چند تا شاخص ساده تشخیص بدیم چه زمانی بازار داره برای در واقع این بیمه پول بیشتری میده، میتونیم روی چارت یورو یو اس سی تصمیم‌های هوشمندانه تری بگیریم، مخصوصا درباره فروش یورو توی رالی ها.
دقیقا همینطوره و اگر که این رو در کنار مباحث اپیزودهای قبلی بذاریم، مثل رژیم های کلان و نرخ های واقعی، کم کم از اون نگاه خبر محور به یک نگاه چارچوب محور داریم نزدیک میشیم که من امیدوارم در اپیزودهای بعدی هم این کامل تر بشه.
خیلی ممنونم ازتون آقای مرتضوی عزیز و ممنون از شما عزیزان که همراه ما بودین. پیشنهاد من این هست که این هفته یک بار در هفته، نه هر روز، شاخص ویکس، مو و اسپرد اوراق شرکتی پرریس رو در کنار هم دیگه یادداشت کنید و ببینید وقتی اینها بالا میرن رفتار یورو یو اس سی و شاخص دلار چه تغییری میکنه و این باعث میشه که کم کم ذهنتون و مغزتون با زبان پریمیوم ریسک دلار آشنا بشه. توی بازار ترس از قیمت زودتر حرکت میکنه. کسی برنده است که این ترس ها رو میبینه، نه فقط عدد ها رو. تا اپیزود آینده موفق و پرسود باشید.